ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کارکنان کنسولگری آمریکا در لاهور از محل خارج می‌شوند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در مراسم خاکسپاری در کویت را بر عهده گرفت. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما تحریم‌ها را باعث رنج مردم و تقویت افراطگری دانستند. وزارت خارجه آمریکا به کارمندان کنسولگری خود در لاهور پاکستان دستور داد این محل را ترک کنند. به گفته یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، این دستور در پی تهدیدی مشخص علیه این کنسولگری صادر شده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته است به دلیل تهدیدهای تروریستی علیه آمریکاییان سفرهای غیر ضروری خود را به پاکستان لغو کنند. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در گورستانی در شهر کویت را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری روز پنجشنبه در جریان مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس روی داد و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. این مراسم برای خاکسپاری یک مأمور پلیس که ساعتی پیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می‌شد و بیشتر قربانیان نیز از مأموران پلیس هستند. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما گفتند که تحریم‌ها علیه تهران مجازات جمعی مردم ایران و همچنین تقویت افراطی‌گری است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی نوشتند که دوره پیشرو به نوعی آخرین فرصت برای حل و فصل چالش بین ایران و آمریکاست. نویسندگان این نامه از باراک اوباما خواستند که از همه ابزارهای ممکن برای متوقف کردن تصویب طرح‌های مربوط به تحریم ایران استفاده کند. محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، فائزه هاشمی، عیسی سحرخیز و بهاره هدایت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بنابر گزارش‌ها از یمن، روز پنجشنبه در پی 3 حمله جداگانه با هواپیماهای بی‌سرنشین دست کم 12 نفر که مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی بودند کشته شدند. در حمله نخست در استان معرب رویداد 6 نفر کشته شدند و 2 حمله بعدی در استان هزرموت نیز به کشته شدن 6 مظنون دیگر انجامید. محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات برنامه‌هایش را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است. در این برنامه همچون مصاحبه چند روز پیش وزیر پیشنهادی، حفظ حقوق شهروندان، تعامل با نخبگان و پرهیز از فضای امنیتی مهمترین سیاست‌های محمود علوی اعلام شده است. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
برای نشستن بر صندلی شماره 1 وزارت اطلاعات محمود علوی پیشنهاد شده. آقای علوی هم از همان روز معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تا حالا هم مصاحبه کرده، هم در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس حاضر شده و به پرسش ها پاسخ داده و دست آخر برنامه هایش را برای وزارت اطلاعات هم در اختیار نمایندگان گذاشته. در سخنان منتشر شده از وزیر پیشنهادی اطلاعات و در برنامه او حرفهایی از این دست دیده می شود: قانون مداری کامل، حمایت از حقوق شهروندی و آزادی های قانونی، اعتماد سازی عمومی، تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه ها و گروه های قانونی، پرهیز از ایجاد فضای امنیتی، همچنین حفظ استقلال و بیطرفی وزارت اطلاعات در برابر جریان های سیاسی گوناگون. از مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپرسیم این وعده ها تا چه اندازه شدنی است؟
با توجه به نقش مهمی که وزارت اطلاعات داره و شاید در برخی زمینه ها در روندهای سیاسی جامعه تعیین کننده است، به هر حال حتی طرح این مسائلی مثل قانون مداری، مثل تعامل، مثل برخورد بیطرفانه نسبت به جریانات سیاسی و غیره، اینها خب مسائل بسیار پر اهمیتیه. فراموش نکنیم که به هر حال وزیر اطلاعات باید مورد تایید رهبری قرار بگیره و ایشون مورد تایید قرار گرفتن. این هم یک نکته مثبتی است و خودم حرفای مثبت زدنم میتونه تاثیرگذار باشه تو جامعه. باید این مداری صبر بکنیم ببینیم آیا این صحبت ها جنبه عملی میگیره یا نه.
در برنامه وزیر پیشنهادی بندی هم وجود دارد که شدنش نیاز به اراده، تصمیم و موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نظامی دارد. محمود علوی برابر برنامه‌اش می‌خواهد نقش وزارت اطلاعات را در جامعه اطلاعاتی ایران احیا کند و جلو موازی‌کاری‌ها را بگیرد. بشنویم از مهدی فتاپور.
مسئله تغییرات در وزارت اطلاعات با یک سلسله مسائل پیچیده مواجهه. مهمترین این مسائل وجود ارگان‌های موازی است. ارگان‌هایی که تحت اختیار وزارت اطلاعات نیستند و در مواردی نقش تعیین کننده حتی نقش بیشتر از وزارت اطلاعات ایفا کردند، مثل ارگان‌هایی که وابسته به سپاه هستند و برخوردهای خیلی تند کردند، به خصوص در جریان جنبش سبز و قبل از اون. اراده‌ای تصمیمی که بخواد مجموعه اینها رو تحت یک کنترل واحد در بیاره، هنوز این چنین اراده‌ای دیده نشده. من تصور نمی‌کنم این موضوعی باشه که به سادگی عملی بشه.
در دولت دوم محمود احمدی نژاد گفته شد جابجایی‌های گسترده‌ای در سطح معاونان وزیر و کارشناسان وزارت اطلاعات به وجود آمده. محمود احمدی نژاد برای اینکه دستش بیشتر هم باز باشد، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را برکنار کرد و خودش چند روزی به وزارتخانه رفت و سرپرستی کارها را به عهده گرفت، کاری که با مخالفت آیت الله خامنه ای به بازگشت دوباره حیدر مصلحی و قانع‌نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد انجامید. حالا محمود علوی بازبینی در رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و بازگرداندن کارشناسان و مدیران توانمند را به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌ها و رویکردهای خود اعلام کرده. در این باره مهدی فتاپور می‌گوید:
در 8 سال اخیر تعدادی افرادی هستند بازنشسته شدند، تعداد افرادی بودند که مواضع مثبت‌تری داشتند کنار گذاشتند. اگر منظور آقای علوی از این صحبت که افراد کارآزموده مجدداً به کار گرفته باشند چنین افرادی باشند، بسیار مثبته. ولی اینها مسائل پیچیده‌ای است و در سطح وزارت اطلاعات به سادگی عملی نمیشه، به خصوص که وزارت اطلاعات باید به بیت رهبری هم گزارش بده و در اونجا خوب کسانی هستند که مواضع تندی دارند و نسبت به این صحبت‌هایی که ایشون دارن مطرح می‌کنند دقل با اینها دشواره که همراهی بکنن.
تا هفته دیگر که وزیر پیشنهادی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می رود، باید منتظر بود و از دل حرفهای نمایندگان موافق و مخالف تا اندازه‌ای با چالش‌های پیش روی آقای وزیر آشنا شد.
گزارشی بوده از علیرضا کرمانی. پس از آنکه روز چهارشنبه هفته جاری اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی در بخشنامه‌ای از تمامی دستگاه‌های دولتی خواست برخی مصوبه‌های دولت پیشین را اجرا نکنند، غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد این اقدام را بدعتی حقوقی و مغایر با قانون اساسی خواند. برخی از مصوبه‌های دولت محمود احمدی نژاد مانند طرح مهرآفرین با انتقادات و ایرادات قانونی زیادی از سوی مجلس روبرو شده و نمایندگان خواستار لغو این مصوبه هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در واکنش به تازه ترین بخشنامه دولت حسن روحانی این بخشنامه را بدعتی حقوقی و مغایر با قانون اساسی خوانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین الهام در یادداشتی که در سایت خود منتشر کرده، در 7 بند به نقد حقوقی بخشنامه اخیر دولت جدید پرداخته و ضمن مغایر خواندن آن با قانون خواستار لغو آن شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه هفته جاری در بخشنامه‌ای به تمام نهادهای دولتی دستور داد که اجرای طرح جنجالی مهرآفرین در دولت محمود احمدی نژاد که بر اساس آن هزاران نفر در دستگاه‌های دولتی استخدام می‌شدند را متوقف کنند. غلام حسین الهام در نقد حقوقی این بخشنامه با اشاره به سخن حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه گفته بود حقوقدان است نه یک سرهنگ، اضافه کرده که بخشنامه اخیر تبعات منفی در مدیریت کشور دارد و نیز مدعی شده که این بخشنامه بدون اطلاع رئیس جمهوری و از سوی معاون او صادر شده است. به گفته غلام حسین الهام در یک نظام حقوقی مصوبه نهادهای قانونگذار نباید با اتمام دوره کاریشان نقض و یا لغو شود. وی مسئولیت و عواقب ناشی از لغو مصوبه های دولت پیشین را بر عهده دولت جدید خوانده است. این انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح مهرآفرین انتقادات زیادی داشتند و ایرادات قانونی بسیاری بر آن گرفتند. منتقدان اجرای طرح مهرآفرین آن را خطرناک و نابود کننده نظام اداری ایران توصیف کردند و مغایر با قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه کشوری خواندند. در طرح مهرآفرین مصوبه دولت محمود احمدی نژاد به نهادهای دولتی اجازه می‌داد تا 500 هزار نفر را در دستگاه‌های اجرایی استخدام کنند.
گزارشی بوده از رضا جمالی. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تازگی از آمادگی نظامیان برای خروج از عرصه‌های اقتصادی و بازگشتن به پادگان‌ها سخن گفت. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ داده که اصولاً در چه کشورهای نظامیان وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. فریدون خاوند:
حضور نظامی ها در فعالیت های اقتصادی مخصوص کشورهایی هست که در ادبیات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به اونها میگفتن جهان سوم. در کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا و آسیا نظامی ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با اون بر اقتصاد چنگ انداختند. در آمریکای لاتین این پدیده ریشه قدیمی تری داره و دیکتاتوری های نظامی اقتصاد رو هم زیر سلطه گرفتند. در خاورمیانه ما با حضور گسترده نظامی ها در اقتصاد روبرو هستیم. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی ها اویاک هست. در مصر 60 سالی هست که نیروهای مسلح بنگاهداری میکنند و مهمترین اهرم اونها هم سازمان طرح‌های ملی نام داره. پاکستان یکی دیگه از نمونه‌های اقتصاد نظامی ها رو به نمایش میگذاره. در ایران سپاه پاسداران در واقع پا جای پای کشورهای منطقه گذاشته، با حضور همه جانبش در همه بخش ها، از راهسازی گرفته تا بانکداری و توریسم و داروسازی و بیش از پیش همونطور که میدونیم عرصه هایی مثل نفت و گاز.
اصولا چرا نظامی ها به عرصه های اقتصادی روی میارن؟ با چه دلیلی و با چه اهدافی؟
هر کشوری ویژگی های خودش رو داره. گاهی گفته میشه که نیروهای مسلح امکانات فنی و سرمایه‌ای زیادی دارند که حیف بیکار بمونند. سپاه پاسدارها بعد از پایان جنگ ایران و عراق عمدتاً با همین استدلال به فعالیت‌های اقتصادی کشونده شد و یا ارتش مصر بعد از امضای قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1979 برای اینکه کادرها و امکاناتش بدون استفاده نمونند اونها رو در فعالیت‌های غیر نظامی به کار گرفت. از طرف دیگه در خیلی از کشورها بودجه‌های نظامی و اصولاً بودجه دولتی کاهش پیدا کرده و ارتش‌هایی هستند که ادعا می‌کنند با فعالیت‌های اقتصادی می‌خوان خرج خودشون رو در بیارن. ناگفته پیداست که اغلب پشت این استدلال‌ها این امتیازهای مادی است که باعث میشه سرداران با استفاده از قدرت جای فعالان واقعی اقتصادی رو بگیرند.
آقای خاوند، در کشورهایی که نظامیان بنگاهدار شدند آیا میشه کاری کرد که اونها به پادگانها برگردن اصلا؟
در خیلی از کشورهای آمریکای لاتین با پیشرفت جامعه مدنی و دموکراسی نظامی ها مجبور شدند بین حرفه اصلی خودشون و بنگاهداری یکی رو انتخاب بکنند. در ترکیه هم دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در این زمینه موفقیت هایی داشته. در واقع بنگاه های وابسته به نظامی ها اگر بتونند بدون این وابستگی در یک فضای رقابتی به زندگی خودشون ادامه بدند و مالیات هم بپردازند، طبعا میتونند به توسعه کشورهاشون کمک بکنند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. ادامه خبرها. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، گفتگوهای صلح خاورمیانه چهارشنبه آینده بین مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی در بیت المقدس پی گرفته خواهد شد. جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود که پس از گفتگوهای چهارشنبه دور بعدی مذاکرات در اریها واقع در کرانه غربی برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تایید کرد که در گفتگوهای دو طرف مارتین ایندیک نماینده ایالات متحده نیز حضور خواهد داشت. گفتگوهای صلح خاورمیانه پس از مدت‌ها وقفه ماه گذشته میلادی با تلاش آمریکا در واشنگتن از سر گرفته شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.